بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم
صل
على محمد وعلى آله
وصحبه. بحثمون در باب شتاب تحفل عقول بود. در رابطه با این کتاب روز گذشته مطالب رو به عرض رسوندیم. یکی از بحثان این بود که شخص حسن ابن علی بن حسین ابن شعبه حرانی یا حلبی که این یا حلبی به معنی نیست که نسخه بدل از هم باشند، بلکه حران که میگی از روستاهای حلب بوده، مطابق این که بعضی از دوستان هم زحمت کشیدند و توضیح دادند و هم به این روستا انتصابش میدند هم به منطقه بزرگتر که حلب باشه. پس اینکه مثلا هم میگن برقی هم قومی. برق یکی از روستاهای اطراف قرم بوده. احمد ابن محمد ابن خالد رو میگن برقی، احمد ابن عبی عبدالله رو برقی زمنان هم میشه بهش گفت بود. خود ابن شعبه توصیف شده و در کلمات بزرگان مرحوم آقا بزرگ تهرانی، مرحوم محدث قومی، اینها به صراحت توصیفش کردن و مثلا قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین وقتی که ترجمه ابوبکر حضرمی رو به کار برده گفته الحدیث الاول ما روا العالم الفاضل العامل الفقیه النبی ابو محمد با اسم ابن شعبه رو به کار برده. یا مرحوم شیخور صاحب المسائل وقتی که توصیح کرده این فرد رو با عنوان فاضل محدث ازش یاد کرده، در رابطه با کتاب تحفل عقول هم اشاره کرده که حسن کثیر الفوائد مشهور. مرحوم خونساری صاحب روضات الجنات از ایشون به عنوان فاضل فقیه متبحر هوشیار بلندکاری آبرومند یاد کرده و بعد هم گفته کتابش مورد اعتماد اصحاب بود. این مجموعه سخنانی بود که در رابطه با خود ابن شعبه مطرح بود. گفتیم با آثار سلوق بلذا توی قرن چهارم زندگی می‌کرده. کسانی هم بزرگان هم که نوشتی براتون عیان و شیعه تحسیس و شیعه زنیه و مرمون آشق عباس قومیون این هم به صراحت او رو توصیف کرده. اما اشکال مهم این کتاب اینه که روایاتش مرسله. این ارسال روایات که دیروز هم این مقدار مفصلی در رابطه باهاش توضیح دادیم از عواملی است که میشه گفت این روایت رو با ضعف مواجه میکنه و این کتاب رو اساسا روایاتش رو با ضعف مواجه میکنه. در رابطه با خود اون شبه شبهی نیست. حالا بعدا مثلا رجالی نهار خویی هم اونجا رو میگفته اینها در رابطه با قلوبی شبهی نیست. شبه اگر وجود داره در رابطه با ابن شبه در رابطه با ارسال کتاب شکار مکتب رو از دو تا از فقها نگاه میکنه. یکی از این بزرگواران مرحوم آقای خویی ایشون میگه که روایات این کتاب مرسل است و لذا ادله حجیت خبر واحد شامل اونها نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد تنها حجیت اخبار موثوق الصدور رو میگیره. بعد میگن خب اگر کسی ادعا بکنه که ما قرینه داریم، ما قرینه داریم برای این که این رواتی که در این کتاب بودن و اسامیشون حذف شده، این روات روات خود بودن، چون لزوم نداره که ما اسمشون رو ببینیم، همون مقدار که بدونیم این روات آدم های درستی بودن، ثقه بودن، آدم های سالمی بودن کافیه. آقای خونی بیگن این قرینه ای که ادعا میکنید چه قرینه ایست؟ اگر قرینه ای که ادعا میکنید صرف نقل ابن شعبه از این افراده، این چون ابن شعبه نقل کرده، صرف نقل ابن شعبه یادون بگرد این که سند و روات خوبن، اینه دلیلتون. بس اینجاست که نقل اهم از اعتباره. ممکنه یک کسی نقل حدیث بکنه اما راوی از دید او معتبر نباشه. اما اگر قرینه چیز دیگه‌ایه که اون قرینه به ما نرسیده، لعل این قرینه در زمان مرحوم ابن شعبه بوده، دست او هم بوده، به درد او هم میخورده اما به درد ما نمیخورده، ما براش از برای ما استفاده نداره، اگه به دست ما میرسید ما این قرینه رو براش قرینیت قائل نبود. پس اگه ادعا کنن که قرینه ای داریم که دلالت این احادیث معتبره و رواتش معتبره، گفتیم جواب بدیم که اولا قرینه تون چیه؟ اگه قرینه تون صرف نقل ابن شعبه است، میگیم این قرینه باطله. اگر هم قرینه چیز دیگه‌ایه، میگیم این قرینه که چیز دیگری بود اولا که ما نمیدونیم چیه درم، ثانیا اصلا کارو بزنیم بالاتر، اگر ابن شعبه به صراحت میگفت که این روات به درد من بخورن، این روات خوبه، این رو ما نمیتونستیم ازش استفاده کنیم. جلوتر برسیم، مرحوم آقای تبریزی اشاره داره، میگه این کتاب ابن شعبه از کتاب کافی که مهمتر نیست، و ما کتاب کافی رو بررسی میکنیم، صرف نقل هر کسی که دلیل نمیشه که ما رواتش رو بپذیریم. لذا ایشون میگه علارغم این که این کتاب مباحث داره، یواقیت داره، درر داره، مطالب خوب داره، اما این کتاب به کار ما نمیاد، حجیت نداره. یه تکمله ای داریم در این باب، عبارت آقای خویی رو نگاهی بهش بکنیم بعد اون تکمله رو اشاره کنیم. میفرماین الوجوب و داله علی عدم تمسک به این کتاب و انما لم یجز تمسک به حاضر روایه لموجود. چرا؟ اولش قصورش به ناحیت سند و عدم استیفاء حال شروط حجیت اخبار آحاد. و این نراوی ها ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی یا حلوی امکان و امکان رجلن رجیحن فازلن جلیل القدر رفیع الشهر، اما وقان کتاب و مشتمدن علب درر و یواقی من مواعظ اهل بیت و اگر چه وقد اعتمد علی جملت من الاسحاب، اما الا انه لم یذکرها مسندتن. آقای ابن شعبه این روایت خودش رو مسند نقل کرده، بل ارسلها عن الصادق علیه السلام. فلا تكون مشمول لعدله حجیت خبر واحد. چرا؟ به خاطر اینکه عدله حجیت خبر واحد مختص به خبر موثوق الصدوره.
و دعوا میامل قرینه علی اعتبار رواته ها. یک کسی بگه آقا عدل ما قرینه داریم ولی که رواتش خوب بودن، این جزافی است، این دعوا دعوای جزاف و گزافی است. لأن القرینه علی اعتباره، اگه این قرینه که شما ادعا میکنید امکانت یه نقل هو هم صرف نقل ابن شعبه از اونها فذلک معمو، این قرینیت داره. چرا؟ لقوم نقل اعم من الاعتبار، نقل اعم از اعتبار، فعل التزام بالاعم لا يدل على التزام بالاخص. آدم ممکنه چیزو نقل بکنه ولی معتبرم نداره، میگه آقا الاخته تو علی الراوی تو اقلایی هم مثل مختبی نقل میکنه، میگه البته من النقالو کالبقا. و اما اگر اون قرینه و امکانت اون قرینه شیء دیگریست غیر نقل، فلم یسر الینا ما یدل علی اعتباره، و اونم به ما نرسیده. پس این دلیلی که شما میگید فلم یسر الینا، اون به ما که نرسیده، ما چه کار کنیم؟ ابن شعبه قبول داشته داشته به ما چه فلو سلم ما، این سلم ناست، فلو سلم نازالش، اگرم بگیم برفرز اون قرینه بوده و دست ابن شعبه بوده، فانهو لا روفی اونا به بچه این به درد ما نمیخوره، بل حتی مع تصریح ابن شعبه به اعتبار اون رو باد در نزد ابن شعبه به درد ما بازم نمیخور. چرا؟ به خاطر اینکه لحن ثبوت اعتبار لهو، اینکه برای اون معتبره، لا یدل علی ثبوته ام لنا، اون روایت به درد ما بخوره یا اون راوی نه به درد ما بخوره، مادامی که سببش رو بیان نکنه. ما لم یذکر سبب رو من التوصی، تا ما خودمون ملاحظه کنیم، لنلاحظه رو حتی یوسف ثبوته اندنا، حتی یوسف ثبوته اندنا، تا موجب ثبوتش درد ما بشه. فلعله یعتمد علی غیر خبر ثقه ایزن، چه بدونیم شایدشون خبر غیر ثقه را مجد. در اینجای نقطه وجود داره بهش توجه بکنیم. ما دو نوع بحث در بحث خبر واحد داریم. اول بحثی که در خبر واحد موجوده این که آیا خبر صحه حجته یا خبر موثوق و صدور. خبر ثقه و خبر موثوق الصدور با هم تفاوت داره. ممکنه یه خبر ثقه موثوق الصدور باشه، ممکنه نباشه. ممکنه یه خبر موثوق الصدور ثقه باشه، ممکنه ثقه نباشه. البته یکی از عوامل وثوق به صدور ثقه بودن راوی، ولی الزاما عامل همیشگی نیست. مثال بزنم، ممکنه الان یه نفری بیاد به شما یه خبری هم بگه، این فرد فی حد نفسه ثقه نیست، ولی شما به علل وثوق به صدور پیدا می‌کنید. یه علل دیگری میاد و باعث میشه که شما وثوق به صدور پیدا بکنید، مثلا حالت روحیشه، نوعی بیان می‌کنه که شما مطمئن میشید، مطمئن میشید دروغ نمی‌گه. گره اشتباه کنیدان ما بخصم در یعنی نیستن اطمینان. یا یه خبر اصلا ثقه نقلش نکرد، راویا همم اشکال دارن، اما میدید این خبر تو افواه همه فقه های درجیه شد. الان این خبر درست خبر ضعیفی هم بوده به ظاهر، ولی همه قبولش کردن، ترقیه قبول شده، این اطمینان در شما میده. از اون برم ممکنه یه جایی یه سری ثقات خبر بیارن، اما آدم به داغ نه، من اطمینان پیدا نمی کنم، جنس این خبر نمیتونه درست باشه. مثلا یه عده حرفی بیارن از یک مرجعی بزنن که شما شناخت داری از اون مرجع، میگی آقا من نمیتونم از اینجا کشف کنم که این درسته، یکی از مواردی که امام در بحث بیع ربوی مطرح میکنند اینه. میدونه یکی از بحثایی که ما در فقه داشتیم و هنوز هم بعضی فتوا بهش میدن، میگن بیع ربوی هیلی داره، هیله های روایی داره. مثلا میاد این دستمال کاغذی رو به شما میفروشه به 50 میلیون، بعد دوباره از شما میخره به چه به 5 میلیون. این یک دو تا بیعه، اما در حقیقت قضیه قرار این بوده که 45 میلیون بده به شما، 50 میلیون از شما بگیره. اولش میاد دستمال کاغذی رو از شما میخره 45 تا، بعد میده 50 تا، دوباره پول شما رو به دهکار میکنه. هیل روا زیاده دیگه، نگاه بکنید هیل روا. روایاتی هم داره، روایاتش هم صحیح و سنده. اینجا امام میگن ما نمیتونیم این روایات رو بزنیم. حضرت امام هیل روا رو که قبول ندارن، میگن اینا با شناختی که ما از اعمامون داره بینم نمیتونیم درست باشه. ما نسبت به این روایات وثیقه و صدور پیدا نمی کنیم. وقتی ایشون میگه من قصد داریم به اینا رو ساختن آبروی همه رو بودن. یه ادم البته ممکنه ساده بودن، از این روایات نفهمیدن، یه جوری اینا رو دادن به اونا، اونا خودشون متوجه نشد، دست در روایت کردن، یعنی چیزی واردش کردن. از اون طرف خود حضرت امام یکی از چیزهایی که به شدت بهش اعتقاد داره و حجت میدونه شهرت قدماست. میگه اگه روایتی در نزد قدما یا فتوایی در نزد قدما مطرح بود، این روایت و فتوا حجت. قدمای روز صدر علمای صدر علم. چرا؟ چون ما وثیقه و صدور پیدا میکنیم، میگیم این روایتی که در نزد اونها مطرح بود، این شهرت روایی در صدر یا حتی شهرت فتوایی به ما میگه این مطلب، اون آدم ها آدم های اولا عوامی نبودن، بزرگ بودن. این آدم های بزرگ در اون وقت حتما یک سری ادله‌ای در اختیارشون بوده این فتوا رو دادن. مثل این که برای این ذهنتون نزدیک بشه، الان چیزی بگاه در زمان مرحوم اسطبولسندر اصفهان در نجف، این 10 تا عالم بزرگی که بودن عقیدشون بوده که اسطبولسند یه همچین حکمی داره. ما سندی داشت ندیدیم، ولی این صرف عقیده اونها بارو به اطمینان میرسونه. بگیم نمیتونه مرحوم اسطبولسند این عقیده رو داشته باشه. بعد آقای نایمی خلافشو بگه، آقازی ها خلافشو بگه، آشپندسه انقلابشو بگه، وقتا نه چیزی میدونستن که اینو گفتن. از اون بر آدم هایی نبودن علکی حرف بزنن، از اون طرف هم آدم هایی نبودن که ندانن چه میگوین. این دو مقرار رو بس داشته باشه. یه بحث بس مهمه که آیا ما در خبر واحد ملاکمون حجیت خبر سنست یا ملاکمون حجیت خبر موثوق و صدوره. از یه دوره آمدن گفتن آقا حجیت خبر موثوق و صدور عدله حجیت خبر واحد خبر ثقه رو نمیده، میگه خبر موثوق و صدور اینجا. خود مرحوم آقای خویی، بزرگان دیگری هم که هستن، تقریبا هم از بعد شیخ انصاری این مطلب رایج شده، گفتن خبر ثقه الزاماً حجت نیست. همین هم باعث شده در این دوره زمانی اساساً علم رجال کمرنگ شد. گفتن خب خبر ثقه که حجت نیست دیگه، حالا ما بریم دنبال این بگردیم که علی ابن معزیه یا احمد ابن محمد ابن عیسی خوب بوده یا نبوده، سهل ابن زیاد چیه. ثقه اصلا لازم نیست بدونیم، خبر باید موثوق باشه. بعدها دوباره یه دوره رجعتی شده، از دوره شیخ در خیلی علم رجال بارور نبوده تا دوره معاصرین، یعنی مثلا از دوره آقای بروجردی و قابوس الرجال بگیم، که اینها آمدن گفتن خب یکی از عوامل وثوق به صدور ثقه بودن راوی است، درسته تنها عاملی نیست، یکیش هست. مثلا یکی دیگه از عوامل مهم وشوق صدور وجود روایت در جوامع روایی است. اینو دقت کنید. اینجور نبوده کلینی یا امثال کلینی و یا حتی در میان اهل سنت او با موانع خودشون. اینا هر روایتی دیشون اومده می نوشتن. اینا خودشون عکاسی ها می کردن، کم و زیاد می کردن، می نوشتن. یک روایت اگر در جوامع روایی ما باشه خودش یکی از عوامل وصول به صدوره. خب حالا ما با توجه به این دو معنا عرض ما به خدمت آقای اینه که ایشون می فرماید که اگر ادله حجیت خبر موثوق الصدور رو ثابت میکنه، بعد میگه این ادله نمیتونه روایت مرسل رو بگیره. نه، ممکنه یه روایت مرسل باشه و ادله حجیتش میگه ادله حجیت خبر واحد رو بگیره. ارسال جانی مضره که ما حجیت رو به خبر ثقه بدیم. ولی اگه شما حجیت رو به خبر موثوق و صدور بدید ارسال ضرر نمیزنه، چون ممکنه، نمیگیم الزاماً هرچی هم مرسل بود قابل اطمینان، نه، ممکنه شما خبر مرسل در اختیارت باشه اما به علل متعدده همین مرسل در شما موثوق و به صدور بیاره. گفتم مثلا تصور کن یه کسی از یه روایتی امروزه در اذهان رایج دارج شایع مرسل هم هست، اما آدم نگاه کنه میبینه این روایت رو بزرگان نقل کردن، بهش عمل کردن، فتوا مطابقش دادن، همین روایت مرسل رو شیخ انصاری بهش عمل کرده، همین روایت مرسل رو شیخ طوسی بهش عمل کرده، دوره های مختلف، آدم های مختلف. وقتی اینو نگاه میکنه آرام آرام به این نتیجه میرسه که این وصول رو شدور میاره. لذا اینی که حضرت آقای خویی میگه چون مرسل است وصول عدله حجیت نمیگیره، این با مفهوم خودشون نمیسته. که ما مفهومون چی بود؟ مفهومون بود که عدله حجیت مختص به خبر موضوع خودشون. آقای همینجا الان میگه اون عدله موثوق الصدور رو میگیره. آره همین عبارت خوندید، میگن که مشهون لعدله حجیت خبر واحد لاختصاص بالخبر موثوق به صدوره، نبرده تو خبر استمه. حالا مدنو میرسه، مدن این روایت مدن بسیار مهمیه، بند بند مختلف داره، روایت هم روایت بسیار مهمیه. به کی نسبت بدن؟ نه خودش که کتابش آورده تو اپولو بود نسبت نه 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 هیچ کم در این رو بیا گریبش بیرمش. اما مرمای تبریزی هم تقریبا همین مطلب رو بس این نقطه اول لراره این که بوده. نقطه دومی هم عبارت آقای خویی داره، این هم بهش اشاره کنیم. ایشون در ضد عبارتشون میگن که حتی آخر عبارت رو ببینیم، میگن حتی مع تصریحی به اعتباره، حتی اگر آقای ابن شعبه تصریح کرده بود به اینکه این رو باید معتبرن، بازم به درد ما نمیخورد. این حرف ایشون به چه معنی؟ مگر مثلا ابن قزاری، نجاشی، کشی، شیخ طوسی، اینا چجوری آدم رو توصیف کردن؟ یعنی الان اگر مثلا ما میریم کتاب بازی نمیش میکنیم نوشته یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، خب این چه کار کرده؟ آقای نجاشی، کشی اومدن گفتن یونس ابن عبدالرحمن ثقه است. حالا اگر آقای ابن شعبه اومده بود گفته بود آقا تمام رواتی که در این کتاب هستن ثقه تو، خب این به صورت عام همه رو توصیف کرده بود. این چهار خویی میگه حتی مع تصریح ابن شعبه به اعتبار روات ما قبول نمی کنیم. چرا قبول نمی کنیم؟ مگه بقیه روات رو چگونه توصیق می کنیم که این از اون کم داره؟ فرض کنید آقای ابن شعبه ابتدای کتابش نگفته البته اینو میگه، اما ما بحثم بیه حتی آقای آقای ابن شعبه اگه در اعتبار دبارش بخود آقا ایوهان ناس این کتاب همه رواتی که توش هستن موثق هست، مثل مثلا فرض کنید این هم صحیح بخاری که گفته من تمام رواتم همه صحیح هست، اگه اومده بود گفته بود آقا تمام کسانی که در اینجا هستن موثق هست سقن عدلن امامی هست، خب این رو توصیح آب بود دیگه، توصیح قبولش بوده. مگه کتاب شیخ طوسی که توصیف کرده رجال رو چطور کرده غیر این که اگر آقای ابن شعبه این کار کرده بود به درد بخور؟ نه داره دیگه داره توصیف میکنه دیگه. مگه شیخ طوسی چطور کرده؟ شیخ طوسی، ابن غزالی، نجاشی، همه کسایی که اومدن رجالی های مهم اومدن گفتن آقا این آدم موثقه، خب ایشون هم اومده گفته این روات موثقه، به صورت عام اومده همه رو موثقه رو نوشته، اشکالی نداشت که اگه تصریح کرده بود که ضرر نداشت، اما مهم نیست تصریح میکرد. نه نگفت تو مقدمه نه، اما حالا در هر صورت اگر هم نه اون تو بالا هست، اصلا تو قرائن داره بگه نگاه کنید قرائنی که داریم ما، این قرائن چیه؟ آقا خویی نمون گفتیه میگم اگر قرائن میگید داریم بر وساقت، قرائن چیه؟ نقل خود ابن شعبه است که اینکه قرائن نشد، میگید قرائن دیگری است که در اختیار او بوده در اختیار ما نیست، ما که نمیتونیم اتکا کنیم، تا اینجاش قبول. بعد میگه حتی اگه تصریح کرده بود به اینکه این آدم ها خوبی هم رو درد ما نمیخورد، چرا از دستی که درد ما نمیخورد؟ خب آقای ابن شعبه میشد یه رجالی مثل بقیه رجالی ها. الان خود آقای خویی میگه اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم حجت، الان یه کتابی تفسیر علی ابن ابراهیم توش رواتیه، ایشون میگه هر کی در سندهای تفسیر علی ابن ابراهیم اومده حجته، یعنی ثقت قبوله. یکی از موثقات رو چی میدونه؟ وجود در سلسله اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، تو بعدا برگشته دیدم آیش هم دست تو تفسیر، یعنی بعدا آدم های دیگه هم از تو سلسله سنده هست، میگه ایشون میگه یکی از چیزایی میگه در سلسله سنده باشه، خب این هم میشه یکی از موارد اون سلسله سنده های تو هم باشه، اگه گفته بود خب میشه یه دونه از رجالی ها، یه رجالی هم پیدا میکنه به نام ابن شعبه. آقای تبریزی تقریبا حرف استادشو میگه، نکته جدیدی ایشون نداره، این یه نکته که از اون زیل عبارتشه که میخونه، ایشون حرف اصلیش اینه، میگه آقا این که یک کتاب یه مؤلف جلالت قدر داشته باشه، آدم معتبری باشه، این دلیل نمیشه که روایت درست باشه، باید حال تک رو روایت در همه سلسله سند رو بررسی کنه. بعدشون میگه این قول یه کسی بگه آقا ابن شعبه برای اختصار و نه برای اینکه راوی ها مبهم بودن روات رو حفظ کرده، ایشون میگه اولا برای این امر شاهدی نیست، همینجا اشکال به آقای تبریزیه، خود ابن شعبه به صراحت در مقدمه کتابش میگه من این کارو این خاطر کردم، چطور میگه شاهدی نیست؟ اینا رو مخصوصا میارم نه برای اینکه قدر و منزلت این اساتید بزرگ جمع بشه، برای اینکه بدونید ممکنه بزرگان هم اشتباه کنن، یعنی این که عبارتی در کتاب‌های بزرگان اومده دلیل نمیشه بر این که قلم بزرگان از قهر خالی باشه. همین الان دیدیم مقدمه خودش هم هست، حرم گفتن که ایشون به صراحت گفت آقا در مقدمه این کتاب که من اگر اینها رو حذف کردم دلیلش چیه؟ رعایت ایجازه. ایشون میگه شاهدی میخواد، تو مقدمش گفته که تو شاهدی. دوم این که ایشون گفته بر فرض هم که به همین دلیل باشه این به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر که شاید برای مؤلف معتبر بوده، برای ما معتبر نداره. این هم حرف آقای خوییه تو خورتان دوش حرف بدی نیست. اگه یه نفر شما موثق میدونی من نمیدونم، خبر نیست شما سقه بدونی رابیش و من رابیش و سقه نمیدونم. نکته دومی که مطرح میشه این که آقا یکی بگه عمل مشهور جابر ضعف سمن، یکی از بحثای بسیار مهم در بحث روایات اینه که آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست جبران میکنه؟ ایشون میگه اولا برخی از مزامین این کتاب اصلا مورد عمل اصحاب نبوده و هیچ کسی هم مطابقه باهاش فتوا نداده. این یه تحقیق دوستان دارن دنبال بکنه که آیا همچین موردی تو این کتاب پیدا میشه؟ آیا در مزامین کتاب تو اخل و غول مطلبی هست که مطابقش فتوا نداده باشند؟ اما اگر فتوا داده باشند، اینجا اشاره کردیم که حضرت امام بحث رو دارن که ایشون میگه نه، عمل مشهور قدما نه مشهور متأخری، مشهور قدما اگر به روایتی عمل کردن این جابر ضعف سنده. بعد اساسا ایشون رو هم کنار دست اجماع می نشونه. نگاه بکنید جلد دوم انوار الهدایی در اونجا ایشون بحث کرده. استاد مواردی یعنی مواردی بوده که شما میگید شهرت و فتوایی مطابقشه نیست. نه نه دیگه اصلا بهش فتوا نده. عبارتشو نگاه کنید و دعوا ان از پاراگراف دوم بخونیم. پاراگراف اولش مطابق حرفاش بود ان مؤلفات و حرف العقول قد حذف الاسامی فی قالب روایات کتابش. چرا؟ برای اختصار نه برای ابهام. نمیخواسته مبهم کنه مسئله رو، واسه مختصر کنه. این میگن لم یعلم لها شاهد که گفتیم اینجا نخیر شاهدم داریم، بل علا تقدیره ای را یمکن العمل لها فانه لابد فی العمل للروایه من احراز حال جمیع رواتها کمایم حیثا من المحتمل اعتقاد مؤلف این باشه که صدور عن الامام یه ما آقای ابن شعبه بگه این روایت از امامه اما لعمرم غیر تام نمونده. ما بشه بگیم چرا؟ یه دلیل میاره که اون دلیل من قبول ندارم. لا نشونه مصروح صدوری ظاهره لا حذف حال کن روایت ها ثقات و عدوله. شاید اون نمیتون حذف نکرده به خاطر اینکه روایت و ثقات میمونسته و عدول، یه دلیلی داشته از دید اون دلیل کافی بوده، اما از دید ما کافی بوده. فالمتحصل ان حذف المؤلف سند الروايه مع احتمال مذبور که شاید دلیل دیگری داشته لا يكون توصيها او تعديلا لرواه. این تعدیل نیست، این باعث این نیست که راوی رو عادل بدانه، توصیه میکنه. و مثل عاد از نظر اشکال دعوا انجوار ضعف این روایات به عمل مشهور و ذالک فان بعض الاحکام المذکوره فیها در این کتاب لم یوحد، نمیگه لم یشهد، اصلا معروض نیست اخطائه من فقیر فضلا عن جل اصحابنا، از هیچ کس فتوا نداده. حالا برید بررسی کنید روی هست تا اونجا که بنده تتبع ناقص کرده، تا اونجا که بنده نگاه کردم اینجور نیست، هیچ مطلبش نیست که بگیم آقا یکی از مطالب این کتاب است که هیچ کس فتوا نداده.
یه شاید متعیب احکام شریعت قرار نمیگیره،
اون هم باشه برای با ماما ها میگن که راحت داره. نداره نه میگه متعلق قرار میگه نه اصلا قبولش نداره. خب یکی از بحثایی که امروز مطرح کنیم اگه برسیم تموم بکنیم این بحث هست که دیروز اشاره کردم بین دوستان که مرسوم بوده در کتابه های سلسله سنده ها رو میگه برای اینکه این مطلب رو اثبات کنیم که این مرسوم بوده یه مطالبی رو با هم ببینیم. مثلا تفسیر عیاشی یا شرایع نه شرایع محقق کرد محقق هلی شرایع پدر شیخ صدوق اینا مرسومشون این بوده که سلسله های سند رو حذف کنه. پس اگه ابن شعبه این کارو کرده اینو دیروز اشاره کردیم اگه ابن شعبه این کارو کرده فکر نکنیم شک القمری شده نه مرسوم بود. پس علاوه بر پدر شیخ صدوق و من لای از اون کالا خواهیم رسید بهش اشاره میکنیم یکی از مواردی دیدم تفسیر عیاشیه تفسیر عیاشیه این کارو کرد. نکته دوم این عبارت که میخوام از الان شیخ طوسی با هم بخونیم نکته پرفایده این آغاز مبسوطه فکر میکنم دو سه سال پیش شاید به مناسبت در بحث اصول یه جایی رو مطرح کردیم. مرحوم شیخ طوسی میگه آقا من وقتی میخواستم مبسوط رو بنویسم این عبارتش رو حالا اگه رسیدیم بخونیم امروز میخونیم ولی بخونید عبارت خوندنی جالبی میگه من وقتی میخواستم مبسوط رو بنویسم میترسیدم. چرا؟ برای اینکه این اهل روایت در شیعه محدثین من رو هم کردم مسخرم میکردم. من اگر میخواستم فقه بنویسم متهم بشدم لذا مدت ها به ذهنم بود که آقا این اهل سنت دارن فقهشون بارور میشه جلو میره ما در جا میزنیم. سوال جالب ها میخواسته فقه بنویسه نمیخواسته کتاب بسرم در اون موسیقی بنویسه گفته میخوام فقه بنویسم متهم میشده چون رسم روات شیعه این بوده که اینها این متن روایات رو فتوا قرار دادن یعنی این عبارت امام علیه السلام رو به عنوان کتاب فتوایی می‌بردن به گونه ای که شیخ طوسی میگه عبارت شد میگه به گونه ای که اگر متن روایت رو عقب جلو می‌کردی ضمیر مفردش رو می‌کردی جمع یه دست کوچیکی توش بردیم نمی فهمیدن که چی شده و اعتراض میکردن. این یه نقطه ارزش برمید و اون اینکه تا قبل شیخ طوسی مرسوم فقهای ما این بوده که کتابهای فقهیشون متن روایت بوده که متن روایت بوده برای سنداش بود سند نداره مد روایت رو می آوردن سند هم نمی آوردن. بعد میگه من اومدم دیدم اگر این گونه باشه که اساسا نمیشه زندگی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه فقه به معنای اینه که شما کبرای کلی درست کنید این کبرای کلی قابلیت این داشته باشه انطباق پیدا بکنه. آمدن از امام پرسیدم مثلا اگر در مسیر نجف یا مثلا در مسیر حج از راه جوفه کسی فلان کار رو بکنه چیه؟ حضرت مثلا گفته که چه کار رو کنن؟ کفاره بکنن. خب اینو که نباید جوفش به موضوعیت داشته باشه دیگه هر که محرمه این کار رو بکنه کلی کنه قضیه رو. خب برای این بنده سوال پیش میاد خب اگه کسی از عرب از طرف شجره اگه محرم میشه اونجا چه باید بکنه؟ میگه اساسا نمیذاشتن این عبارت شیخ خوب ببینید بعد امام اعتراض دارن حضرت امام یه اعتراض رو شیخ طوسی دارن فردا میشه این عبارت رو ببینید کنتو علا قدیم الوقت و حدیثه هم قدیم هم جدید این هم روزگاران سابق هم روزگاران معاصر من به این منشوق و نفس بودم یعنی دلم میخواد که کتابی رو عمل بیارم که یشتمل و علا ذالک که تطوم و نفسی الم ولی و یقتعنی ان ذالکم قواطع همیشه میومدن موانعی پیدا میشد رو بیکار کرد و شغلن شواقه و تز افنیتی ایزن فی چرا من یا تو زعف تو زعف افنیت من رو تضعیف میکرد چی قلت و رغبت حاضه طائفتی شیعه به کتاب فقه علاقه ندارد شیعه ها کتاب روایی دوست داشتن و ترک عنایت هم به شیعه ها به فقه بی عنایت لانه القا و الاخبار اینا القا خبر میکردن خبر رو میوردن و ما روح من صریح الفاظ این الفاظ روایات رو میوردن حتی ان مسئلتا لو غیر لفظها و عبر عن معناها و غیر لفظ المعتاد لهم لتعجبو اگه یه ذره متن دستکاری میکردن اینا رو متعجب میشدن حاجبات میشدن و قصد را فهمهم انها فهمشون ناقص میشه میگه من در نهای همه کارو کردم و همه اینها میوردن همه کار میکردن که اون وقت میگه من اما در کتاب فعلی اومدم فقه نوشتم دلیلش چیه؟ اون صفحه بعد چی در صفحه هشت باشه داره لعن الفرع انما یقمه او ازا زبت الاصل و محق فرع رو میگه من رفتم سراغ فقه چرا؟ چون اگر فرع اصل باهاش نباشه کبرای کلی باش نباشه شما متوجه نمیشه. خب بس خدا خیلیتون میگه لعن الفرع انما یقمه او تقییمش میکنه که ازا زبت الاصل و محف لذا چون این گونه بود من از اون قاعده اولیه دست برداشتم طریقه فقها طریقه قبل شیخ طوسی این شاهد ما تا همونجاش بودم شاهد اصلیمون چی بود؟ شاهد اصلیمون این بود که بگیم آقا تا قبل از شیخ طوسی که دوره نشوه به هم جز همون دوره است مرسوم این بوده که می آمدن سنده های روایت رو حس می کردن بل پارو بزنیم بالاتر استناد به امام رو حس می کردن یعنی حتی نمی نوشتن بسیارشون قال صادق علیه السلام محکم می نوشتن مثلا و اما حکم نجاسات تفتیح ها فلان نمی گفت این نعمت امام صادقه این مدر روایت بسیار این مدر شیخ طوسی رو یه جا یادداشت کنید بعدها تو همه جایی که به دردتون میخوره چون کتاب های روش برخورد میکنه متن روایت میگه اساسا اگر دست میبردی تو عبارت یه ذره زمینش رو عقب جلو میکردی لتعجبو و قد تو را فهم همه نمیفهمیدن بعدشون میگه ما اومدیم رفتیم این کار انجام دادیم حضرت امام چون دیگه مطلبش رو فردا تکرار نکنیم یه حاشیه‌ای در انوار الهدایه دارن در اینجا میگن که آقا این مطلب شیخ طوسی درست نیست میگن ما رفتیم مراجعه کردیم این حرفی که شیخ میزنه غلطه ببینید عبارت امام رو قد راجعنا الکتب التي فرمودش